پادکستی برای خانواده ایرانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. علی هستم با دهمین و آخرین قسمت از فصل اول شوخی جدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. میترزا راسد هستم.
مریه هستم.
دوست داشتم این توضیح و خدمت شنوندگان عزیزمون بدم. این اولین قسمت از سری پادکست ها هست که بعد از خاموش شدن شعله جنگ ضبط میکنیم. قسمت های قبلی رو که شما شنیدین تماما ضبطش در دوره جنگ تحمیلی 12 روزه بود و خب ما اون ایام پشت سر هم ضبط کردیم و سعی کردیم روزی یک پادکست رو خدمت شما تقدیم بکنیم و بعد از اون امروز اولین روز هست که در آرامش نسبی داریم کار ضبط رو ادامه میدیم. ما در قسمت‌های قبلی در مورد شجاعت صحبت کردیم. در کنار شجاعت پرداختیم به موضوع حماقت که شاید اون سر طیف شجاعت باشه. امروز دوست دارم یه مقداری واژه جدیدی رو به گفتگومون اضافه بکنم و اون هم واژه بزدلی هست. شاید بگیم این سر طیف شجاعت.
خب من چیزی که فکر میکنم اینه که ترس یا شجاعت یک تصمیمیه که توی لحظه هر انسانی میتونه بگیره. انگار که توی اون حادثه که براش اتفاق میافته یا اینکه اون لحظه که الان درش هست یه جورایی تصمیم میگیره که الان شجاعت به خرج بده یا اینکه بترسه. البته ترس یعنی منظورم رفتار ترس کنه است و یعنی خب ترس که یک واکنش طبیعی هستش که برای بقای انسان هست و نمیتونیم که حذفش کنیم. مثلا یه باری توی یک جلسه من هر هفته میرفتم جلسه مثلا نهج البلاغه بود. بعد اون روزی که من اومدم برم دیدم که خب پلیس راهو بسته بود. من خیلی راحت اون نوار زدم بالا از توش عبور کردم رفتم وارد کلاس شدم. در حالی که پلیس هم اصلا به من نگفت که شما برای چی داری وارد میشی. وقتی وارد شدم دیدم فقط 4-5 نفری و بیشتر راه نیومده بودن. در حالی که دلیلی که اون یه سفارت یه کشوری اونجا بود یک اتفاقی افتاده بود به خاطر حفاظت از اون سفارت این پلیس دیپلماتیک اونجا رو بسته بود و حالا کلاس ما تو محدوده بود. هیچ ربطی به کلاس ما یا در همسایه مثلا اونجا نداشت. و بعد که رفتیم استادمون گفت خب مثلا آفرین فرا شما 5 نفر اومدین بقیه اصلا نپرسیدن که چرا اینجا بسته است که نباید بیان. حالا بعد اون روز بود که مثلا من به خودم افتخار کردم که حالا اون لحظه رفتار درستی از خودم داشت.
ما بعد از اینکه حمله که به صدا سیما اتفاق افتاد و انفجاری که رخ داد یه جوکی در اومد نوشته بود که ما خوشحال شدیم که هنوز آرشیو سریال مختارنامه سالم و ضربه نیفتاد. ما بعد از اون تصمیم گرفتیم که سریال مختارنامه رو نگاه کنیم.
وای خدای من چقدر خوب. جمونگ و چی؟ چون ساعت جمونگ هم بود.
به خاطر محرم تصمیم گرفتیم مختارنامه رو ببینیم.
از مناسبت هم در نظر گرفت. خیلی عادی. بله.
و برام خیلی جالب بود. این سریال ما داریم با بچه هامو نگاه میکنیم و فرزندای ما در آستانه نوجوانی هست. و خب موضوع جنگ رو فهمیدن و ما راجبش صحبت میکنیم و خب ما هم ترسیدیم صدای انفجارا، صدای پدافندا همه رو به ترس با میداره. ولی خب یه روزی نصیبمون شد دیدن این سریال و اینکه یه کدرفت داره داریم توش میبینیم مثل ترسیدن هر کسی که میترسه دقیقا میره تو سپاه مقابل امام حسین وای میسته. اتفاقا دیشب یه صحنه که داشتیم میدیدیم اونجا یه که جناب مسلم میرن تو مسجد نماز میخونن و وقتی پسترش رو یه لحظه برمیگرن نگاه میکنن دقیقا همون طرفداراشن که فقط همشون ترس تو دلاشونه و چهره های خیلی کریبی دارن. وقتی از مسجد خارج میشن اونا بوده بوده تو کچه پس کچه ها در میرن خواهد چون تنها میبونن.
یا عشقان ها رجال یا رجال.
دیدن این کدرفتارا خیلی موضوع جالبی شده که ما اینا با بچه‌ها راجعش صحبت می‌کنیم که خب آره ما هم می‌ترسیم تو جنگ اما الان کجا وای می‌ستیم برامون خیلی مهم‌تر شده. اینکه ممکنه ما هم یه اون بمبی تو خونه ما هم بخوره ما هم اتفاق برامون بیفته اما که الان کجا وایسادیم با اون ترسه تا تو کدوم جبهه هستیم، اگر که ما هم مردیم تو کدوم جبهه وایستادنمون برامون خیلی الان اهمیت پیدا کرده و یه باعث میشه در کنار اون ترسه یه شجاعتی هم برامون بیاد و یه ارزشی برامون بیاد. این که از سطح احساسات رو میکنم بریم بالاتر و به دنبال ارزشامون باشیم، یه بارقه امیدیه تو این روزا که برگردیم و با یه شجاعت دیگه زندگیمون رو ادامه بدیم.
من فکر میکنم یک موضوعی که در راستای نکته که گفته شد برای انتخاب بین شجاعت و ترس یا حتی تهش بهمون بزدلی میتونه مؤثر باشه، این هستش که ما نسبت به اون موضوع آگاهی داشته باشیم. مثلا به عنوان مثال اگر ما اینو در واقع خودمون حالا یا بهمون گفته شده باشه یا بهش رسیده باشیم، به این باور که آدم به خدا توکل بکنه، یا مثلا آیاتی هست، احادیثی هستش که آدم رو محافظت میکنه و در واقع خدا بالا سرمون هستش، این موارد رو آدم اگر در واقع باهاش همراه باشه، توکل به خدا داشته باشه، خیلی میتونه آدم رو این به اصطلاح قوت قلب رو به آدم بده و از ترس‌های بیجا یا دامن زدن به یه سری ترس‌ها جلوگیری بکنه. خب این به این معنی هم نیستش که اگر مثلا من بخوام از همه چی رهاشم، اون امنیت رو برای خودم در نظر نگیرم که بگم خب خدا هست دیگه بس من هیچ کاری نمی‌کنم و نه، منظور به این صورت نیست، یعنی همچین برداشتی موقع نشه، ولی ما میتونیم حالا به آیه ها، روایات اینها که وجود داره رجوع کنیم. بعضی از اینها مثل صدقه، چطور مثلا صدقه میده برای اینکه در واقع ازش حفاظت بشه و اینها، و این حدود باورهای ما هستش. ما مثلا تو این ایام خب آیه هایی بود، روایاتی بود، احادیثی بود که ما این رو توی کاغذی نوشتیم و به دیوارهای در فضاهای مختلف خونه، اتاقها، پذیرایی اینها، اینا رو چسبوندیم. هر از چند گاهی هم اینو مثلا روش میخوندیم، حالا به خصوص در زمانهایی که ما مثلا میشتیدیم یه اتفاقی افتاد، یه حمله ای شده شو اینها رو میخوندیم. خب اینها به آدم این قوت قلب رو میده. و یه نکته دیگه هم این که بعضی وقتا آدم ها با پیگیری یک سری موضوعات و اخبار و پخش کردن اون بعدا دامن میزنن به یه سری موضوعات و باعث میشن که هم شایعه پراکنی ها بشه و هم این که تو دل بعضی ها خالی بشه. مثلا طرف تماس میگیره یا میخواد اصلا جوی احوال بشه، بعد میگه ببین فلان جا رو شنیدی، این اینجوری شده، شما خوبی، شما کجایین، هی چندین بار این رو هی پشت سر هم گفتن میتونه که یه ذره تو دل آدم رو خالی کنه.
چه ذره از اتفاقایی که تجربه کردین همین چند روز برامون بگین، یعنی آیا اتفاق افتاد که یه کسی اینجوری تو دل شما رو خالی بکنه یا شما این کارو برای دیگری بکنید یا برعکسش؟
تو دل خودمون یه ذره کمتر، ولی از اطرافیان داشتیم که خب بیشتر اقوامشون و مثلا خانوادهشون رفته بودن مثلا خارج از شهر، مثلا جای دیگه رفته بودن و خب اونها نمیتونستن برن حالا برای هر دلیلی، ولی خب هی دائما در ارتباط بودن باهاشون. شاید اونهایی که اونور بودن یه جورهایی احساس امنیتی داشتن و نگران بودن که نکنه مثلا شما الان تو موقعیت ترس باشید، ولی ما مثلا در واقع شاید راحت تری هستیم. و این چندین بار در ارتباط بودنه برای اون فردی که در واقع نتونسته بود جایی بره دائما نگرانی موج میزد دیگه، و هم دلتنگی داره خانواده رو داشت، هم اینکه الان اینجا رو زدن، الان اونجا رو زدن، و این احساسن که الان نکنه خونه ما رو بزنن، الان نکنه فلان جا رو بزنن، و این هی باعث میشد که یه ذره از اون مقاومت خودشون دور بشن.
ببینید من اینجوریه برام که خب مثلا من اگه نباشم ترجیح میدم که خب احوال اون کسیه که مثلا احساس میکنم شاید در خطره بپرسم، روی حالش بشم و اینو یه کار اخلاقی میدونم، یه دلسوزی، یه بی‌تفاوت نبودن نسبت به فامیلم، دوستم. نمیدونم شما الان دارید میگید که این بیشتر ایجاد نگرانی و ترس میتونه بکنه.
من میگم اگر که آدم بخواد تون تون در ارتباط باشه تو این موضوع، این هی باعث چیز میتونه بشه دیگه، نگرانی بشه. و محتوای گفتگو هم مهمه دیگه، یه موقع ما فقط جوی احوال میشیم و حتی شاید تو اون ارتباط آرامش بدیم به طرفمون. این میتونه خیلی به اون آدم امیدواری بده و اون به اصطلاح دلش رو قرص کنه.
از بیشتر و محتوایش شاید مهم بله تا اینکه ارتباط بگیریم یا نگیریم.
من تجربه که خودم داشتم این بود که خب کسایی بودن که به قول شما از شهر خارج شده بودن، خب به ما تماس میگرفتن و حالا منهای اینکه احوال پرسی میکردن یه سوالی هم میکردن، میگفتن راه نگفتادین کجا مثلا پیش ما یا مثلا پیش فلان جایی که داریم اینها. بعد ما میگفتیم خب نه ما هنوز فعلا تصمیم، ما حالا کارهایی داریم نمیشه که اینا رها کنیم. بعد از اون طرف هم داشتیم تلفن‌های قوت قدردانی، مثلا من یه مادر بزرگی دارم که خب خیلی از ما دور هست، یه شهر دورتری هست از ما، تنها هم زندگی میکنه، ولی خب ماشاءالله هر رفعه که با ما تماس میگرفتن، مثلا اگه گفتیم که حالا امروز این خبر رو شده و تو تهران ها، میگفتن که دستتون رو بذارین رو قلبتون، لا حول ولا قوة الا بالله بگین، من از اینجا براتون آیت الکرسی میخونم. هم احساس میکنیم خدا رو شکر ایشون هم تنها است، چقدر حالش خوبه، هم به ما حال خوبو منتقل میکرد.
ایشون تنها در شهر دیگه؟
کاملا تنها.
چند سالشونه؟
82 سالشه. دقیقاً 27 خرداد تولدشون بود. بعد اینطوری بودش که واقعا خب ما هم نگرانیمون ازشون کمتر میشد که خب نکنه تنها اذیت میشن، نه درخواست داشتن که مثلا بیان پیش ما، میگفتن اگه میتونین بیاین پیش ما، ولی خب میدن که حالا راه ها بسته است، ما حالا چجوری بخوایم بیایم، مثلا تو ترافیک چیزی، میگفتن هر جور میدونین بیاین که من خیلی خوشحال میشم ولی آرامش داشته باشه. اینم خیلی این تلفنشون خیلی واقعا کمک کننده بود.
به نظرم حالا لازمه که ما بعد از اینکه از ترسامون گفتیم، شنیدیم، ابرازش کردیم، پذیرفتیمش، برگردیم به خط سیر اصلی زندگیمون. آیا تو اون انشاءالله که اینطور باشه، تو اون مسیر صراط مستقیم هم هست، یکی هست با اون مسیر، آیا تو اون مسیر بندگی و تسلیم بودنه هست، اینا رو به خودم هی چک کنیم و تو اون مسیر قرار بگیریم، وگرنه با ترویجی که الان داریم، انقدر نگاه اومانیستی داریم و اینکه تو حد احساسمون بمونیم، این الان برای ما یه مخربه و لازمه که برگردیم تو یه نگاه بالاتری، همه جانبه‌تری به خودمون داشته باشیم و خودمون انشاءالله تو مسیر تسلیم بودن در مراقبت خدا بدونیم و گذر کنیم از این احساس که فلجمون نکنه و توش نمونیم.
یعنی احساسمون رو به رسمیت بشناسیم، اما بالاخره باید یه کاریش بکنیم، یعنی الزاماً نمیپذیریمش، درست فهمم؟
توش نمیمونیم، میپذیریمش.
آها.
توش نمونیم. آره واقعا خب جنگه، جنگ ترس داره، اما خب حالا که چی؟ فردا که چی؟ ما 8 سال دفاع مقدس رو داشتیم، تو این 8 سال زندگیمون متوقف که نشد، زندگی کردیم، ادامه دادیم، خیلی اتفاقات خوبی هم رخ داد و تو این مسیری زندگی کردیم. حالا این مسیر به کجا داره میره ما الان تعیین کننده ایم. آیا با این ترسه میخوایم ادامه بدیم و این ترسه قرار جهت نشون بده؟
یعنی بریم یه قدم بالاتر از خود این اتفاق وایسیم و ببینیم مسیرمون کجاست. دارم فکر میکنم که آیا میتونم نکته یکی از شما گرفتم به عنوان یه تکنیک برای خودم برش دارم، یعنی اینکه خب باشه من الان یه دفعه صدای مهیبی شنیدم، ترسیدم، یه مرحله است، مرحله بعدی اینه که خب حالا با این ترسه میخوای چی کار بکنی و این ترسه ممکنه ببره به سمت بزدلی. بزدلی یعنی که زندگیم فلج میشه به شکلی، یا از اون مسیر ارزشمندی که دارم منصرف میشم، و اون حالتش هم اینه که نه، سعی میکنم که تسلیم نشم. درست میفهمم همینه؟ یا
آره تسلیم میشیم، اما بالاخره تو کدوم طرف، تو کدوم جبهه؟ تسلیم در برابر خدا، تسلیم در برابر شیطان. من الان یکم نگاه ارزشی منو خیلی بالا اومده.
آره دیگه شما آره شهادت. خیلی خوب. بله بگم دوستان دیگه هم بگم.
من فکر میکنم یکی از مسائل هم که میتونه در واقع کمک کننده باشه، ما داشته های خودمون رو هم در واقع در نظر بگیریم، بیان کنیم. خب در شرایط جنگی یه موقع هستش که یه طرف قدرتمنده میجنگه و اون طرف دستش خالیه. خب بله اینجا هم همش میبینه که در معرض نابودی و از بین رفتنه، اما یه موقع هایی هست وقتی که طرف داره حمله رو انجام میده، ما هم جواب میدیم، ما هم در واقع این تیم امنیتیمون، تیم نظامیمون، اونها هم فعال هستن، پدافندامون فعال هستن، شناسایی میکنن. من یه نمونه بگم، من
زد و خورده،
زد و خورده
فقط نمیخورد،
خورد نیست. بله من فرزند بزرگم الان میخواد وارد دوم دبستان بشه، سلامت بشه، یه سنی هستش که نه اونقدر مثلا حالا خیلی کوچولوئه که مثلا بگیم که این چیزا رو درک نمیکنه و فقط ممکنه با اون ترس برش بیاد، و نه اینکه خیلی هم بزرگه که مثلا حالا دیگه ازش انتظارهای وجود داشته باشه.
ببخشید کوچیک‌تر یا بزرگتر هم دارید؟
بله یه دو قلو دیگه هم داریم، یکی یه دو قلو داریم.
خب کوچیک‌تر.
بله اون دو قلو الان 18 ماهشون هستش.
اونا راحت.
اونا که آره اونا اصلا باغ نبودن، ولی خب اون که بزرگیه کم کم وارد این موضوعات شد، آگاهی پیدا کرد. اما وقتی مثلا حالا صداها رو میشنیدش، خب براش اولش کنجکاوی داشت این چیه، و مثلا گفتیم خب این پدافند هم مثلا خودش چیه این کار رو میکنه بود. بعد یه بار مثلا خب سر صداها که زیاد میشد، یه بار من رفتم پشت بوم و دیدم که اون در واقع تیرهایی که پدافند میزنه و بعضا با آسمون هم
شما آتیش میگه.
من رفتم بعد
ایشون هم بردین؟
نه موقع اصلا گفتم که شاید ممکنه که برش چیز نباشه و به ترسه و یعنی هرچی که الان مثلا آگاهی که داره، یه موقع اصلا با یه تصویری که روبرو میشه یهو اصلا اون همه چی عوض میشه و اون ترسه یهو غلبه میکنه. اما یه بار که مثلا داشتم میرفتم و اون خب در واقع متوجه این موضوع شد که انگار مثلا داریم میریم برای چون پشتنده در واقع این چیز بود دیگه، صدایی که میومدش، گفت منم میام و اینها دیگه، من خیلی مقاومت نکردم اومد و حالا تو پشت بوم مثلا ما چون ساختمونمون خانوادگی هستش، مثلا برادر منم بالا بود و این کسان دیگه هم بودن، خودش دید این در واقع تیرهایی که میره و تو آسمون میره.
چه محفلی رو پشت بوم جاش خالی بوده.
و خب این باعث شد که وقتی اون چیزا رو دید مثلا گفتش که خب داره مثلا اگر اون ما هم داریم میزنیم، ما هم دفاع میکنیم، و یه جورایی احساس در واقع چیزی بهش دست داد، قرص بودنه اون، یعنی از برخلاف ترس در واقع
احساس
امنیته. و این حالا فکر میکنم که یه ذره مؤثر بود تو این قضیه، این که آگاهیه رو
چه جالب، یعنی بجز این که صداها رو میشنید، حالا اون تصویرها رو هم که دید و احتمالاً توضیحاتی که شما داده بودید یه ذره باعث شد که تازه خیالش راحت‌تر هم بشه.
تجربه‌ای که داشتم از اون لحظه اول شروع جنگ این بود که پسر من اون روز صبح امتحانی داده بود، امتحانش خیلی سنگین بود و بعدش هم که دوستش که برای جشن قدیر و اینها شرکت کنه.
ببخشید پسرتون چند سالشونه؟ کلاس چندمه؟
کلاس 11 هم 11 سالشونه. بعد دیگه از خوشحالی این که کلی بار امتحانا رو از رو دوشش گذاشته زمین، دیگه با ما شرط کرده بود که من امشب برم یه جشنی که خب پیشتر هم جوان ها هستن، یه جای خیلی کوچیک برگزار میشه توی یه نمازخونه یه پارک هست نزدیک خونمون، مطمئن اونجا خیلی طول میکشه. گفتم که من اجازه گرفتم که با دو چرخه بره و حالا اگرم طول کشید مثلا حالا تا 12 اونیم ولی بیاد دیگه، حالا مثلا ما گفتیم باشه ولی خب دیگه سریع بیا و اشکالی نداره و منم خودم دوست داشتم برم، منتها چون خیلی طول میکشید دیگه احساس کردم شاید از مثلا خسته باشم. بعد در نهایت اینطور شد که خب 12 اونیم شد، منم خواب بودم، یه ساعت 1 اونیم بلند شدم که هنوز نیومده خونه، تو اومدم مثلا یه ذره فکر کنم خب چرا نیومده، گوشی من یکم دیدم که خب چند تا پیام به من داده که مامان من دوست داشتم که اینجا مثلا شام که میدن شام بخورم بعد بیام، در حالی که قرارم این بود که حالا دیگه هر جوری از دوازمانی مثلا برگرد، من گفتم اشکالی نداره حالا شام مثلا بخور ولی خب دیگه تموم که شد بیام. بعد باز بخیر راحت رفتم خوابیدم و بعد دوباره سه دومین بلند شدم که این هنوز چطور نیومده خونه، باز اومدم یه ذره مثلا به خودم نگران شدم، گوشیمو نگاه کردم که پیام داده که آخه شام خوردم سنگین شدم نمیتونم با دو چرخه برونم مثلا بیام، حالا میخوام دوستان بایستم استکانه رو مثلا بشورم. من گفتم باشه عزیزم التماس دعا یکی نمیزم برای اتفاقا بیافته، با این حساب هیچ دلهوری نداشتم انگار. بعد یه رو به سه اینا که شد دیدم باز یه پیام داد که من حالا در عمرم نماز صبحم رو تو مسجد موقع از این صبح نکنم، میشه که حالا که نزدیک از این صبح این کار مثلا نماز بخونم، من گفتم که باشه این خیلی خوبه خیلی عالیه، از اون رو گفتم آن صدا از اون شنیدیم نماز خوندیم و انتظار داشتم که خب خیلی سریع امام جماعتی معمولا میاد و نماز معمولا حالا تعداد چند زیاد نباشه بالاخره میخونن و میان دیگه، یه شد 122
بخشید، ولی همینش هم برای خیلی هم مامانا قفله ها،
یعنی
بچه تا این ساعت بوده و فقط شما یه پیامکی که داره میاد
پیامکون داره بین مردم بدن میشه. من هم احساس کردم که هر گونه حرفی بخوام بزنم، خب این بنده خدا اولین بارشه داره این تجربه شیرینو میکنه، من براش تلخش نکنم. دیگه شد وقتی ساعت 22 دقیقه شد و اون صداها رو من کاملا شنیدم و میدیدم همه چی از نزدیک، و به هر حال بعد اولین کاری کردم باش تماس گرفتم، دیدم جواب نمیده. بار دوم تماس گرفتم، دیدم خب جواب نمیده. باز حسام بود که حتما تو نماز جماعت دیگه و با قول شما داره طول میکشه. یه خورده بعد که گذشت بهش گفتم دوچرخه رو رها کن و بیا خونه. این جمله رو گفتم که هر جاست دیگه اصلا دوباره دوچرخه نباشه که بخوای قفل اینو باز کنی اینها. دیدم بازی جوابی نمیده، تا اینکه مثلا سونی یه پیام داد که مامان اسرائیل حمله کرده. دیگه خواستم بگم دیگه لطفاً بیا خونه الان. دیدم که باز هی آرامشم رو حفظ کنم و خب گفتم خب ببین بچه‌م، یعنی به خودم گفتم که اصلا رفت دیگه، یعنی الان خب چه بهتر که تو مسجد موقع از اون صبح بود. هی می‌خوام اینا رو گفتم الحمدلله که
لعنت الرجا دیگه شما
تو آمدن. من بریدم ازش همونجا و گفتم که خب بهترین جا بود و مثلا
خدایی از ما بپذیره.
از ما بپذیره. دیگه خداییش وقتی که اومد ساعت 3:45 بود، بعد بهش گفتم چی شد دوچرخه رو رها کردی اومدی؟ گفت نه قشنگ بودم توی انباری قفلش کردم و با آرامش اومدم. گفت اتفاقا توی مسجد که بودم مهرا لرزید. گفت همه برگشتن به من نگاه کردن، چون بیشتر هم افراد مسلم بودن توی مسجد. گفت همه برگشتن به من نگاه کردن ببینم من الان قرار چیکار کنم. و من هم تو یه خود وایسادم و خندیدیم مثلا یه چیزی گفتم و بعد دیگه همه آروم از مسجد اومدن بیرون. خلاصه این در لحظه اول این خاطره بود که من داشتم. حالا احساس میکنم که خیلی شجاع بودم دیگه، نمیدونم.
خیلی تجربه خاصی بود. ما که خواب بودیم. ولی شما خیلی لحظات خاصی تجربه کرد، یعنی اگر که اصلا همچین اتفاقی هم نمی افتاد تجربه شما خاص بود دیگه. این خیلی
در عمر هر کسی شاید یک بار پیش بیاد درش.
ممنون و متشکرم. خب عزیزان شنونده، دهمین قسمت و آخرین قسمت از این فصل پادکست شوخی جدی رو در خدمتتون هستیم. از اینجا یه مقداری شکل کار ما عوض میشه. من میخوام دعوت کنم از آقا مهدی، در حقیقت کارگردان پادکست های ما، که در خدمتشون باشیم، یه مقداری صدای ایشون رو هم بیشتر بشنویم.
سلام، امیدوارم که حال همه خوب باشه و شنونده هم از شنیدن این پادکست ها خیلی کیف کرده باشه.
و امید خدا. خب آقا مهدی یه ذره شما بگو، اول از شجاعت یه ذره بگو، حیات تو کوزه افتاده. خودت هم اگر ایدهی، نکتهی، حرفی، تجربهی به خصوص از موضوع شجاعت دیدی که فکر میکنی میتونه جالب باشه برای شنونده های ما، برامون بگو تا من موضوع بعدی بگم.
عرضم به خدمتتون، حالا حادثه‌ای که اتفاق افتاد اینجوری بود که 3 شب بود، یک دفعه صداهای خیلی مهیبی اومد و حالا همسرم ازم پرسید که چه اتفاقی افتاده، چیه؟ بعد من گفتم قطعاً مثلا از این صدای انفجار حمله است، چون مداوم بود و هی داشت اتفاق می‌افتاد. بعد من اخبار رو قبل از این ماجراها 2-3 روز پیش پیگیر شده بودم که مثلا حالا آمریکا پایگاهاشو تخلیه کرده بود، بعد صحبت‌های ضد و نقیضی که داشتن توی توییتاشون می‌زدن و اینها، یهو مثلا سعد سلیمانی رو شهید کردن، بعد سید حسن نصرالله رو شهید. سبک پیام‌هایی که می‌دادن اینجوری بود. خلاصه اون لحظه خب بچه ما هم بیدار شد، برایش گفت چیه، بعد من فقط بردمش بیرون. پدافن فعال شده بود.
بچه‌تون چند سالشه؟
تازه میخواد 2 سالش تموم بشه. بعد یه ذره آسمون رو نشون دادیم، چون چند شب قبلش هم توی مراسم قدیر نورافشانی دیده بود.
شب قبل.
آره، ما رفتیم و دیدیم نورافشانی و بوم بوم دوم دوم سوم سوم و هی صداهای مختلف در آوردیم. دیگه کلن تا آخر اون روزای جنگ حل بود براش. بعد مثلا صدای یه وقت میشنید مثلا میپرید بالا و بوم بوم دوم دوم، بعد دیگه خوشحال میشد. و تا ظهر شیخ خبرار پیگیری کردیم که خب چی شد، چه اتفاقی افتاد، یکی زنگ زد بیایید اینجا، یکی زنگ زد گفت بیایید بریم اون، و یکی میگفت گفتن تهران رو تخلیه کنی. خیلی زنگ ها و تماس های متنوع بود. بعد چون مثلا خونه ما هم نزدیک پدافند بود، خیلی آدم ها هی زنگ میزدن میگفتن حداقل از اون منطقه در بیایید و اینها. ولی خب واقعا من اون شب اصلا دیگه تا چند شب بعدش نخوابیدم، یعنی خیلی ناراحت بودم. از اینکه چرا این اتفاق بر ما افتاد و بیشتر زورم میومد که اینا نامردی زده و هی اخبارو پیگیری میکردم و دوست داشتم که واقعا اون لحظات اولیه یه کاری کنم، حتی مثلا پدافند محل خدمتم گفتم من میتونم بیام اینجا الان نگهبانی بدم، بعد رفتم بسیج گفتم من میتونم تو این ایستا بازرسی ها که راه افتاد باشم، و بعدش دیگه حالا شما تماس گرفتین و گفتین که بیایم یه کاری برای خانواده ها در قالب همون شغل خودمون که معلمی و فضای فرهنگی بکنیم. و خب بعدش من خیلی اونجا حداقل یه حس خوبی پیدا کردم، گفتم آهان یه کاری حداقل داریم میکنیم برای بچه‌ها و خانواده‌ها، و اونجا به نظرم یه ذره من آروم شدم، یه ذره حس خوبی پیدا کردم که بیایم یه کاری بکنیم و الحمدلله تونستیم حالا با هر کیفیت و هر مثلا مدلی که به ذهنمون اومد و در توانمون بود مثلا این پادکست رو ضبط کنیم.
بسیار عالی. بله البته واقعا من هم خدا رو شکر میکنم از اینکه این توفیق رو پیدا کردم و به طور خواستم از شما متشکرم که این همراهی رو داشتیم و خدا بهمون توفیق داد با هم دیگه به هر حال تونستیم وارد این فرایند بشیم. انشالله که شنوندگان عزیزمون هم بهره برده باشند. آره واقعا دغدغه این که ما آدم معمولی ها در چنین شرایط خاصی چه کاری میتونیم بکنیم، دغدغه ایه که وقتی آدم یه پاسخی در حد همون آدم معمولی بودن خودش براش پیدا میکنه واقعا کمی تا قسمتی آدم رو آروم میکنه. من هم خدا رو شکر میکنم از این که تا حدی تونستیم با این کار خودمون رو آروم بکنیم و احساس بکنیم که ما هم یه سهمی داریم.
نکته دوست داشتم بگم تو این پادکست هایی که حالا شنیدیم و منم خب به عنوان واسه داشتم صدا رو ضبط میکردم بودم، خیلی دوست داشتم به آدما بگم تو همه اتفاقات زندگی اگر ما منتظر باشیم ببینیم چه میشود، خیلی ما دچار انفعال میشیم و ممکنه آسیبهاش بیشتر باشه از زمانی که خیلی سریع بتونیم فکری کنیم. چیزی که به نظرم از همه مهمتره اینه که ما منفعل نباشیم، و من چیزی که از خاطرات جنگ و اینها یاد گرفتم اینه که حتی مادرها، حتی کسایی که هیچ کاری از دستشون بر نمی اومد تو دوره جنگ شروع می کردن یه کار کوچیک انجام دادن، یه پیراندوختن، یه مثلا بسته‌بندی کردن غذا. همین فعال بودنه باعث شجاعت میشه، باعث میشه من درست تحلیل کنم، باعث میشه که من رو اخبارهای متنوع و متکثر با خودش نبره به هر جهتی که دلش میخواد. آدم که فعال میشه شروع میکنه به یه کاری انجام دادن، خودش کمک میکنه که کم کم تحلیل ها رو به درستی بفهمه، اخبار نادرست رو کنار بذاره و خودش رو جزی از این ماجرا بدونه و بتونه اتفاقای خوبی هم برای خودش هم برای دیگران رقم بزنه.
ممنونم، ممنونم از شما. خب آقا مهدی، ایده برای ادامه کار چیه؟ چیکار کنیم؟
من چیزی که به ذهنم اومد همون استارتی که اول زدیم، اومدیم گفتیم که ما نمیخوایم به آدم‌ها آموزش بدیم، نمیخوایم بگیم چه چیزی خوب است چه چیزی بد است، نمیخوایم بهشون توصیه کنیم یا فلسفه بافیم یا روانشناسانه با این موضوع برخورد کنیم. من به نظرم برای ادامه این پادکست ها میتونیم از شنونده ها کمک بگیریم، شاید یه نظرسنجی را بندازیم، یه حرکتی بکنیم و حرفای اونها رو بشنویم، ببینیم میتونیم از دانسته های اونها برای حالا شروع فصل بعدی استفاده بکنیم. به نظرم توقفش شاید خیلی معنادار نباشه، اما اگر ادامهش رو با کمک شنونده‌ها پیش ببریم به نظرم اتفاق خیلی خوبی میفته.
انشالله ما یک ابزار نظرسنجی رو آماده میکنیم برای بزرگواران که این امکان وجود داشته باشه که ما رو کمک بکنن در ادامه مسیر. انشالله خدا خودش ما رو به اون مسیری که خیر ماست و در اون مسیر میتونیم اثرگذار و مؤثر باشیم رهنمون خواهد شد.
از اتاق فرمان اشاره میکنن که پایان بندی چی شد؟
پیشنهاد شما چیه؟
من پیشنهادم اینه که صدای آقای چاوشی رو بذاریم.
عالیه.
تو اوج اون اتفاقات یک دفعه اومدن با یه شعر قوی یه چنین موسیقی رو ساختن خیلی اتفاق قشنگی.
بله بله، همینجا ما هم به سهم خودمون تشکر میکنیم از این هنرمند متعهد که هنرش رو به موقع در خدمت مردم قرار داد. ممنونم، ممنون از پیشنهادت.
مردم علاج در وطن است، دنیا فقط لب و دهن است، این جنگ جنگ تن به تن است، آزادگان کل جهان فکری برای تربیت اقوام بردهدار کنید، این ظلم‌های بی حدشان، افکار تیره و بدشان، آژیرهای ممتدشان، سوراخهای گنبدشان، این موشهای شب زده را ای گربه ها شکار کنید، کودک کشان ورطه نیست، بزدلتر از شما چه کسیست، ما در مسیر آمدنیم، جرسومگان ظلم و ستم، وقت است تا به همت هم از خانه ها فرار کنید.
شوخی جدی شوخی جدی شوخی جدی جدی شوخی جدی شوخی 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 شوخی